أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود که ویژگی دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو در قرآن دنبال کنیم. چند آیه از قرآن رو تلاوت کردیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم امشب با آیات دیگر آشنا بشیم. آخرین آیه‌ای که گفتگو بود آیه‌ای بود که دشمنان اهل بیت علیهم السلام نعمت خدا رو میشناسند، نعمت خدا رو میدانند، ولی اینو تبدیل میکنن به یه چیزی که در واقع گویی که اصلا مورد شناخت نیست، گویی که شناخته شده نیست، گویی که نعمت نیست، و اونو میبرن در موضع انکار. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، که صفت اونها بود. وقتی ما قرآن تلاوت میکنیم قرآن میفرماید یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، خب ما میفهمیم که یه عده‌ای هستن نعمت خدا رو میشناسند و سپس انکار میکنن. میگیم چه کار زشتی میکنن، چه کاریه؟ خب وقتی میشناسی چرا انکار میکنی؟ مقابل معرفت عرض کردیم انکاره، نه انکاری که توی فارسی فقط به کار میبریم، معناش وسیع‌تر از اونه. اشاره کردیم به آیه از سوره یوسف که فعرفهم و هم له منکرون. یوسف اونها رو شناخت، یعنی برادرانش رو شناخت، و برادران او رو نشناختند، او رو غریبه انگاشتند و بایش اصلا برخورد یا نگاه غریبه وار با او داشتند. معرفت وسیع معناش و دقیقه، و انکار هم همینطور در قرآن. منطور تو فارسی ما انکار رو فقط مثلا این قسمتش رو میدانیم که ما یه چیزی رو میدونیم درسته، بعد به دروغ اظهار میکنیم که نه درست نیست. این هم جزء انکار هست، جزء یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها هست توی این معنا. نعمت خدای متعال چیه؟ اون چیزی که خدای متعال مرحمت میکنه به من که من بهره‌مند بشم. دقت بفرمایید که اون چه که در این عالم هست، در این عالم هست، میتونه نسبت به من سه حالت داشته باشه. یک این که برای من هیچ خاصیتی نداشته باشه، چه داشته باشم اونو چه نداشته باشم، اصلا فرقی نمیکنه داشتن و نداشتن اون. میتونه اون چیز برای من وزر و وبال بشه، اذیت بشه، این قسم دومشه. یه چیزایی هست که اگه من داشته باشم اذیت میشم، بده برام. مثلا من آرزو دارم، مثلا میگم یه خونه داشته باشم این چنینی، بعد نمیدانم که اگه خونم اینجور باشه، مثلا میگم محل توقع و رفت آمد دیگران میشه، اصلا از زندگی میفتم، مثلا میگم. حالت سوم اون چیزیست که برای من خیره، برای من فائده داره، من از اون بهره میبرم، خیر و شر رو اون قسم دوم برای من میشه شر دیگه، قسم سوم برای من میشه خیر. خیر و شر رو من تشخیص نمیدم. قرآن اینو صریحا میفرماید که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. بعد میفرماید علیکم السلام و رحمت الله، و میفرماید خدا میداند و شما نمیدانید. پس من که اینجا نشستم خیر و شر خودم رو تشخیص نمیدم. همون نگاهی که یه پدر و مادر یا یه مربی به اون کوچکتر خودش داره که خیر و شر رو تشخیص نمیده، وقتش رو صرف بازی میکنه و لاتائلات، بزرگتر من امام زمان علیه السلام به من که نظر میکنه میگه دولتی این به درد تو نمیخوره، این برای تو شر میشه، این برای تو خیر میشه. درسته؟ پس ما نسبت به چیزهایی که در جهان هست، حالا شی باشه، مقام باشه، اعتبار باشه، هر چی، حتی علم باشه، علم به معنای مصطلحش رو دارم عرض میکنم، دانش باشه، مدرک باشه، من مثلا فقیه بشم، من حافظ قرآن بشم، هر چی میخواین بگین، هر چی تو این عالم میخواین بگین، کی یه چیزی به من میرسه برای من نعمته؟ اون موقعی که از دست مولایم بگیرم. اینو خوب عنایت کنید. بچه اون غذایی که میخوره کدوم غذا براش خوبه؟ اونی که مادرش براش میپزه و بهش میده. اگه تو قرآن مثلا دقت کرده باشید، وقتی سخن از نعمته، همیشه این اتصالش به خدای متعال لحاظه. اینقدر قرآن قشنگ میفرماید که مثلا فرزندان برای مؤمنان میشود موجب خیر، برای کافران میشود موجب شر، دارایی اونها برای اونها میشه شر، برای این ور میشه خیر. یعنی شما نمیتونید بگی پولدار بودن خوبه یا بد، نمیتونید بگید من بچه دار باشم نباشم، مدرک بگیرم نگیرم، هیچ کدومو نمیدونید. لذا وقتی عجیبه ها، ما توی بحث ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سخن از دین و اکمال دین داریم دیگه، اما عجیبه که خدای متعال میفرماید اتممت علیکم نعمتی. نعمت خدا به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است که تمام شدنی است. تمام شدنی، توجه کنید، دو تا معنا داره، چون اکمال با اتمام فرق داره. یعنی گاهی ما از یه بهره میتونیم ببریم، داریم، ولی بهرهشو کامل نمیبریم، تمام نمیبریم. نعمت موقعی نعمته که به امیرالمؤمنین علیه السلام به ما برسه، به ولایت او، امروز به امام زمان علیه السلام به ما برسه. به تعبیر دیگه اگه خدا یه چیزی رو برای من خواست، خواست به معنی راضی بود، به معنی که خود خدا خواست من اینو داشته باشم، این میشه برای من نعمت. اگه من رفتم و چنگ و دندون اونو بگیرم دور بزنم، همون به دستم میادا، اما میشه نعمت. یکی از داستانهای مهم قرآن در ارتباط با این مسئله داستان حضرت آدمه. حضرت آدم علی نبی ناب علیه و علیه السلام که نستجی رو بالله دنبال میل و هوا که نبود، رفت از اون شجرهی که شجره خلد بود و ملکن لا یبلا بود، درخت جاودانگی بود، درخت حیات بود، رفت از اون درخت بخوره. اون شجره، شجره علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. رفت از اون بخوره. خدای متعال به او گفته بود از این درخت باید از طریق بابش استفاده کنی، و اطول بیوته من ابوابها. مشکل حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام این بود که رفت اینو خودش بخوره. خدا گفت نرو، لازم بود خودم بد میدم. از اون طریقی که باید بهت میرسونم. تعریف نعمت اینه، چیزی ما بیرون به اسم نعمت نداریم. پول تو جیب شما معلوم نیست نعمت باشه برای شما، سلامتی معلوم نیست برای من نعمت باشه. چقدر آدمای سالم امضاشون معتبر، هیکلشون مرتب، همشون درست تو زندانن به خاطر همین چیزایی که داشتن. پناه بر خدا. خب حالا این نعمت خدای متعال مرحمت میکنه. اول آیه رو شما به صورت عموم نگاه کنید. خدا نعمت رو به من میده، من با نعمت خدا درگیرم. خب حالا از شما سوال میکنم، شما مریض باشی نعمته؟ نمیدونید. سالم باشی نعمته؟ نمیدونید. فقیر باشی نعمته؟ نمیدونیم. غنی باشیم حالا به لحاظ لغوی نعمته؟ نمیدونیم. نمیدونیم که، چون خدا باید بخواد. لذا فرمود به اون چیزی که مقدرت راضی باش، شکر کن، و اگر چیز دیگری میخواهی غیر از این از خدا بخواه. خدا تقدیر رو عوض میکنه، نمیخواد زاهد بازی دراری بگی من فقیرم چون خدا خواسته فقیرم میمونم. نه، خب بگو فقیرم، خدا را شکر ندارم، ولی خدای از تو میخواهم. اشکال نداره که، دعا یعنی همین دیگه. خدا شکایت ندارم از قسمتم، اما من بنده فقیر و عاجز و جاهل درگاه تو هم، ازت میخوام که به من لطف کنی. و دعا هم باید یه دعایی باشه آدم اصل قضیه رو بخواد. اینو توجه کنی، اصل قضیه رو بخواد. گاهی من فکر میکنم مشکلات زندگی من مال پوله، میرم از خدا پول میخوام. بابا خب از خدا بخوام مشکل رو حل کنه. گاهی من نگرانی دارم، گاهی من از آینده فرزندم نگرانم، یعنی گم میکنم چیه مشکل من. اینه یه بچه که وقتی میاد پیش مادرش چقدر صاف و لطیف مشکلشو میگه. نمیاد بگی مامان یه پمادی داشتیم اینو بزن به دست من. میگه نه مامان دستم درد میاد. تموش. آدم باید بره پیش خدا اینو بگه. خدای گرفتارم. و آدم نباید یه دعاهای کلیشه‌ای رو برای خودش درست بکنه، بگه من فقط این دعا رو میخونم. امشب مشکلت چیه؟ امشب الان به چه مشکلی رسیدی؟ به چه مشکلی توجه کردی؟ خب همین امشب این مشکل رو بگو. فردا سرت درد گرفت، خب همونو بگو. پس فردا نگران این هستی که این اتفاق، اونم بگو. لذا ما دو نوع دعا داریم. یه دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن که ما بفهمیم چی باید بخوایم، شریف باشیم، شریف بخوایم، یه چیزای اساسی برای دنیا و آخرت بخوایم که اونا رو ما نمیدونیم چیه که یاد میدن. یه چیزی هم همین چیزای بچگونه منه دیگه. من گدای تو هم خدایا، گدای تو هم. چقدر این قرآن قشنگه. مادر موسی دل شور میزنه، خدای متعال میگه نگران نباش، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، لا تحزنی و لا تخافی. غصه نخور، نترس، خدا آرومش میکنه. وقتی آدم این آیه رو میخونه بلا فاصله منتقل میشه کربلا. خیلی هم تو کربلا نگران بچهشون بودن ولی این اتفاق بر اونها نیفتاد. این عظمت مقام اونهاست. به هر تقدیر وقتی شما تو قرآن میخونید یعرفون نعمت الله، نمک آش منم نعمت خداست، شاکر باید باشم. درسته؟ نه اینکه نعمت رو نشناسم، شکر نکنم، انکارم بکنم. خب این از معانی انکار دیگه، یونکرونه ها. این نستجیرو به الله، خدا رحم کنه، نفهمیه منه دیگه، باید مراقب باشه. این آیاتی که معانی عام میده وقتی میریم خدمت حضرت، گاهی حضرت معانی از همین آیات به ما میگن که اصل معنا، ریشه معنا، حقیقت معناست و همه معنا از اینجا برمیخیزه. از جمله اینه: نعمت در عالم ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. لا تسالون یومئذ عن النعیم. از حضرت سوال کردن که این نعیمی که خدای متعال روز قیامت از او سوال میکنه و ما رو مورد بازخواست قرار میده چه نعیمیه؟ نعیم بر وزن فعیل، چه نعمتیه؟ آیا خورد و خوراک و پوشاک؟ حضرت فرمودن که خدا کریمتر از اینه که یه چیزی داده بخوری حالا بعد بپرسه و گیر بده بهت. نه، اینا نیست، نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. و همه ما میدانیم یه بچه هر چی داشته باشه بابا نداشته باشه همونایی که داره ضررشه، بابا داشته باشه هیچی نداشته باشه قوت قلب داره، آینده داره، سعادت داره. حالا یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها، حالا نعمت خدا رو میشناسن ولی با این نعمت اینگونه برخورد میکنن. آیات زیادی در قرآن در باب نعمت خدای متعال هست. یکی از سوره های مهم قرآن سوره الرحمنه، فبأی آلاء ربکما تکذبان، چون نعمت خدا فقط به لغت نعمت که تو قرآن یاد نشده. روایت هست که منافقان پرهیز میکردن از خوندن سوره الرحمن، در که الرحمنه دیگه، پرهیز میکردن چون همه میدانستن که اون دو نفری که خطاب این آیاتن اولی و دومی هن. فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد البته سعی کردن یه کاری کنن بالاخره معنا عوض بشه و اصلا از ذهن همه چی دراد. دوست داشتین در سوره الرحمن تحقیق بکنید ببینید چه خبره سوره الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه که امشب در ادامه بحث انشالله توفیق داشته باشیم بهش نظر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. نگاه نمی کنی نمیبینی اون کسانی که نعمت خدا رو تبدیل کردن به کفر؟ و احلوا قومهم دار البوار. آیه رو من خیلی روش گفتگو نمی کنم، همین معنا بسه. چند تا روایت می خونم متا یه مثال بزنم. خدای متعال بهش تو نعمت داده، خونت رو دوست داری، پدر مادرت رو دوست داری، اهل نمازی، به نماز اول وقت مقیدی، بابات حساس به نمازت، یا دختر خانوم پدر مادرش حساسن به حجابش، اینقدر تلاش میکنه که این سیستم رو عوض کنه، تبدیل بشه به یه آدمی که انگار کس و کار نداره و لاابالی و تصمیم گیری با خودشه. یعنی گاهی من اصلا یه مریضی پیدا میکنم، چیزایی که خدا به من نعمت داده اینا رو میخوام تغییر بدم. حضرت فرمودن که اولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که و احل قومهم دار البوار، اون قوم خودشون رو به اون سرنوشت و سرا و عاقبت بدبختی و بیچارگی در واقع وارد کردن. حضرت فرمودن هما الافجران من قریش، این دوتا ستمکار، دوتا گناهکار قریشند. بعد فرمودن بنی امیه و بنو مغیره، 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 بنی مغیره، دوتا مثلا تیر و طائفن. مثلا در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام سوال میکنن در مورد این آیه که علم تر ایل الذین بدلوا نعمت الله کفرا، قال نزلت فی ال افجرین من قریش بنی امیه و بنی المغیره. حضرت فرمودن دو نفری که دو ستمکار از قریش، بعد این دوتا رو اس بردن. فاما بنو المغیره فقط الله دابرهم یوم بدر و اما بنی امیه فمتعو الاحین. اون یکی از این گروه ها داستانش تو بدر خاتمه پیدا کرد، اما دیگری بهشون مهلت داده شده فلان هستن. اگر خدا توفیق داد یه عمری بود انشالله یه بار ما باید راجع به جنگ بدر صحبت بکنیم که اون سخن اون ملعون معلوم بشه که ما انتقام بدر رو گرفتیم. بدر چی بوده که انتقامش اینجا گرفته شده و این دوتا با هم نسبت دارن، این دوتا ستمکار. بعد از اون مقال نحن والله نعمت الله التي انعم الله بها على عباده، به خدا قسم نعمتی که خدای متعال به بندگانش مرحمت فرموده و اونها رو متنعم کرده. ما هستیم و بنا یفوز من فاز، و به ماست که هر کس به سعادت و توفیق نائل می شود. باز در روایت دیگری نقل کرده است از امیر المؤمنین علیه السلام که ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عدل عن وصیته لا یتخففون ان ینزل بهم العذاب ثم تلا هذه الآیه. حضرت فرمودند این مردم چشونه که اومدن سنت پیغمبر رو تغییر دادن و از وصی او سر باز زدن، اونو کنار گذاشتن، نمی ترسند که بر اونها عذاب نازل بشه؟ بعد آیه رو تلاوت فرمودن که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار. باز در روایت، این روایت ادامه داره که نظیرشو خوندیم، در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام باز سوال میشه راجع به این آیه. حضرت فرمودن انا بها قریشن قاطبتن، مراد همه قریشه. کیا؟ الذین عادوا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اونایی که با پیغمبر دشمنی کردن و نسبوا له الحرب، جنگ برپا داشتن در مقابلش، و جهدوا وصیه و جهدوا وصیت وصیه و انکار کردند اون چیزی که وصیه او فرموده است یا وصیت حضرتش به وصیش. از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه وقتی سوال شد فرمودند، حضرت گفتند که شما چی میگی راجع به این آیه؟ گفتن اون راوی میگه ما گفتیم که نقول هما الافجران من قریش بنی امیه و بنو مغیره، گفت ما نظرمون اینه. حضرت فرمودند که هی والله قریش قاطبه، ان الله تبارک و تعالی خاطب نبیه صلی الله علیه و آله، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اني فضلت قريشا على العرب واتممت عليهم نعمتي. اینا عباراتیه که برای بنی اسرائیل به کار میره تو قرآن. فضلتكم على العالمين، نعمتمو بر شما تمام کردم. و بعثت اليهم رسولي فبدلوا نعمتي كفرا واهلوا قومهم دار البوار. و چند روایت دیگری که تقریبا همین مضمون رو تقریبا داره. خب عرض کنم که پس یه گروهی هستن تو قریش، حالا به هر صورت شما اگه مصداقش هم ندونی آیاشو که متوجه شدین که یه عده هستن نعمت خدا رو تبدیل به کفر میکنن، نعمت خدا رو انکار میکنن، اون چیزی که خدا نعمت مرحمت کرده به مردم اونو جابجا میکنن. اینو توجه کنید، حالا باز این یه بحثی است که میشه با یه پیشینه و مبنای گفتگو کرد، من نتیجهشو اینجا عرض کنم خدمتتون و اون اینه. فرض کنید که حالا پدر شما انشالله که زنده است که زنده بماند، از این دنیا مثلا ایشون رفتن، وضع مالیشون هم خوب بوده، قبل اینکه برن برای شما همه چی رو درست کرده، خونه، مثلا امکانات، محل کار، هر چی که لازم داری همه رو مرتب کرده، یه سری ابزار و وسایل و اساسی هم که به دردت میخوره همه رو گذاشته قشنگ، وصیت کرده، فیکس کرده، همه چی درست. از دنیا میره و شما مراسم ختم و فلان اینا برمیگردین و بعد میبینین که مثلا این اموال پدر مثلا وقف بنیاد چی شده و چی شده و از پدر فقط چهار تا مثلا کتاب مونده که ایشون علاقه داشته، بالا سرش مونده و مثلا یه ساعت مثلا شماته مونده و خلاص حالت گرفته میشه، میگه خدا رحمتش کنه، ولی خب این همه دارایی آخه چیکار کرد؟ ما مثلا آدم نبودیم، خب حالا هر چی تصمیم گرفت گرفت دیگه. بعد شروع میکنی زندگی میکنی، خب 50 سال زندگی میکنی با ستم، اواخر عمرت که میاد میگه که آقا ما رو حلال کن، میگه چیه؟ میگه بابات برای تو خونه گذاشتم، چیشی گذاشت، چیشی گذاشت، ما همونجا سند مند رو جا به جا کردیم و بالا کشیدیم، حلال کن ما رو. میگه چی حلال کنم؟ 50 سال عمر منو ضایع کردی، صبح دو شب تا شب دنبال این و اون بودم 2000 پول به دست بیارم، بچه هم بدبخت، میخواستم این کار رو براشون بکنم نشد، هر کنیم یه جا گرفتار، عذرخواهی میکنی؟ یعنی چی مثلا؟ روز قیامت مردم میان همه مثلا دارم میگم خدای ببخش، من دارم میگم همه داد و بیداد، خدای آخه این چه دنیایی بود، این چه زندگی بود، چه سختی، چه فلانی. خدا میگه کدوم سختی؟ من که تو قرآن گفته بودم یرید الله بکم الیسر، من اصلا برای کسی سختی نخواستم. پس اینا چی بود ما میکشیدیم این سختی ها رو؟ میگه ببینید که اینا رو ایجاد کرد. من امروز اول برای شما امیرالمومنین رو گذاشتم که اگه او میشد براتون خلیفه، ستمش رو او میکشید، آب خوش شما میخوردین و خواب خوش هم مال شما بود. درسته؟ اینو همه میدونن ها. بعد عثمان وقتی هجوم میانن به امیرالمومنین علیه السلام یا نامه مینویسن به سید و شهدا علیه السلام، میدانند این اشخاص کسانی هن وقتی حاکم شن برای خودشون هیچی بر نمیدارن، با جان و دل کاری میکنن مردم راحت زندگی کنن. همه میدونن. خدا میگه من اینجوری خلقت رو رقم زدم. وقتی اونجا مردم چی میگن؟ ما همه اونجا نفرین میکنن، میگن ضعفین من العذاب، خدایا عذاب اینا رو زیاد کن و و و ما رو بدبخت کردن. شوخی نیست. کسی که نعمت خدا رو تبدیل به کفر میکنه، کسی که یک تمون ما انزلناه من البینات والهدا. ببینید خدا بینات و هدا نازل کرده. بینات یعنی امور روشن. الان من و شما همو میبینیم، این روشنه دیگه. وقتی اینو کتمان کنن همه چی تاریک بشه، اصلا آدم نفهمه چیکار باید بکنه، میشه این زندگی که ما داریم میکنیم. عرض کردم خدمتتون بی خود نیست اون پیرزن که پاش لغزید لعن کرد اولی و دوم، میدونست ریشه کجاست. یه عده آمدند نعمت الله، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، اینو تو خونهشون، تو پستوی خونهشون برای خودشون نکردن، پشت میز کارشون. نه احل و قوم هم دار البوار، حکایت از حاکمیت بر قوم میکنن. خب اینا نعمت خدا رو چجوری تبدیل به کفر میکنن؟ ببینید چرا من نعمت خدا رو به کفر تبدیل بکنم؟ من به سهمم قانع نیستم، من استعجال میکنم، من چیزی که خدای برای من 2 سال بعد رقم زده از الان میخوام با زیرابی رفتن و کارهای عجیب غریب بهش دست پیدا کنم. الان نون شبم براز، همه چیم براز، پول اضافه تر میخوام، میرم خودم رو ذلیل میکنم، بدبخت میکنم، سند گرو میذارم، خبری نیست، الان نمیخوام، ولی هولم دیگه. خودم یه کاری میکنم زندگیم به هم میریزه. اما یکی از چیزایی که موجب میشه من آنچه که نعمت خداست رو زیر پای خودم له کنم، خراب کنم، کنار بزنم، اینه که من میخوام به یه جایی برسم، من یه مقامی میخوام، پستی میخوام، یه چیزی میخوام. ویژگی دشمنان اهل بیت علیهم السلام اینه: اولا دنبال اینن که بر مردم سوار شن، حاکم شن، و برای رسیدن به این از هیچ چیزی نمیگذرند. امراض طعنه میزنه به معاویه تو جنگ امیرالمومنین با معاویه. معاویه میاد میگه امراض، امیرالمومنین علیه السلام به من پیشنهاد میکنه که من و تو با هم جنگ داریم، مردم که با هم جنگ ندارن، بیا ما هم جنگمون رو بکنیم، تموشه بره دیگه. امراض برای اینکه حال معاویه رو بگیره میگه پیشنهاد بدی نیست. معاویه میگه، نفرینش میکنه، میگه خب تو که میدونی چی میشه. که بارها امیرالمومنین علیه السلام به معاویه میگه برای چی مردمو میکشونی به جنگن، چرا این کارو میکنی؟ بعدم به امیرالمومنین علیه السلام حضرت میگه من که مشکل ندارم تو والی فلان جا باشی، خب ظلم نکن. من با ریاست کسی مشکل ندارم، ظلم نکن، مال مردمو نخور، دین خدا رو عوض نکن. و اون کسی که معاویه رو به صحنه کشید و بهش رسمیت بخشید خلیفه دوم بود. ببینید منابع تاریخی اهل سنت رو بخونید، این واقع در زمان عثمان رقم خورد. ببینید من چند تا روایت از معاویه اینجا آورده بودم، ببینم. بله عرض کنم که جاهز میگه، معمولا اینه که دارم میخونم دیگه، آنها مدرکشو نمیگم، پایین نوشته، مال اهل سنت همه. ان معاویه کان یقول فی آخر خطبه الجمعه اللهم، خدا ببخش من میخونم که بغض ما زیاد شه به معاویه. معاویه تو خطبه نماز جمعه اش، تو خطبه آخر خطبه نماز جمعه اینو میگفت: اللهم ان ابا تراب الحد فی دینک، ملحد شده در دینت، و صد عن سبیلک، یسدون عن سبیل الله،
فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا اليما.
معاویه داره واسه امیرالمومنین میگه، روایته، هر کس به ناحق نفرین کنه به خودش برمیگرد. و نوشت به تمامی سرزمین ها و بلاد که این کلمه رو، این عبارت رو به عنوان یک عبارت معصور، به عنوان یک مثلا ذکر، به عنوان یک چیزی که وارد شده، همه باید بگن. تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز. باز جاهز میگه ان قوما من بنی امیه قالوا لمعاویه، یک گروهی از بنی امیه اومدن به معاویه گفتن انک قد بلغت ما امرت ولو کففت عن لعن هذا الرجل. بابا به اون چیزی که می‌خواستی که رسیدی، که ول کن دیگه، چقدر گیر دادی به لعن امیرالمؤمنین علیه السلام. به اون که می‌خواستی رسیدی، جاتم سفت دیگه، دست فردار از لعن. فقال لا والله حتی یربو علیه الصغیر و یهرم علیه الکبیر. نه به خدا قسم، اینقدر این کار رو برش پافشاری میکنم تا بچه کوچیک که متولد میشه، از همون صفر که متولد میشه، بر این لعن متولد شه، بزرگ شه، تا وقتی میخواد پیر شه و بمیره هم نفس آخر رو بکشه به لعن در واقع زبان داشته باشه و بمیره. و هیچ ذاکری، هیچ گویندهی، هیچ خطیبی، هیچ فضلی از امیرالمؤمنین علیه السلام نگه. یریدون لیطفئوا نور الله فافاهم و الله متم نوره. الان چقدر از فضائل معاویه میگن تو دنیا؟ امیرالمؤمنین علیه السلام چه خبره؟ خدا رو دیدیم؟ اگه کسی تاریخ معاویه رو بخونه، اعتقادش به خدا بالا میره، میفهمه خدا هست. در روایت دیگری هست که اراد زیاد، زیاد ملعون، خواست که اهل کوفه از امیرالمؤمنین علیه السلام براءت بجویند و او رو لعن بکنند، و هر کس که اینو داشت قانون میکرد، داشت حاکم میکرد، و هر کس که امتناع بکنه از لعن امیرالمؤمنین علیه السلام کشته شود و منزلش تخریب شود. فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون فمات. خدا او رو با طاعون زد، به درک رفت. خدا وظیفه نداره هر کس هر کاری کرد بکشه ها، گاهی نمونه نشون میده، مثل سپاه ابرهه، هر کس به کعبه حمله کنه خدا لازم نیست عکس العمل نشون بده. باز در نقلی از اهل سنت هست که معاویه به یکی از اصحابش میگه که من بهت صد هزار درهم میدم، بیا این آیه رو بگو در مورد امیرالمؤمنین نازل شده. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و اشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. حرف زدنش خیلی آدم به شگفتی میندازه، ولی دشمن ترین دشمنه و قلبش هم خلاف اون چیزی که میگه گواهی میده. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد. مغرورانه حرکت میکنه و اصلا بناش اینه که نسل و حرث رو از بین ببره، و خدا فساد رو دوست نداره. صد هزار درهم میگه میدم، بیا روایت جعل بکن که مال امیرالمؤمنین. میگه نه. بعد ببخشید، میگه این آیه هم برای ابن ملجم بگو نازل شده. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. وقت جالبه ها، مثلا طرف رفته دانشگاه، مثلا دکترا گرفته، میگه برای اینکه ما حقیقت ببینیم چیه، باید به این کتابایی که هست مراجعه بکنیم. آخه عقلم چیز خوبیه، هزار و چند صد سال حاکمیت، کشت و کشتار، جل 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 جل، فقط با کتاب که حل نمیشه. باید ببینیم کی نوشته، چی نوشته، برای چی نوشته، از رو کی نوشته، به دستور کی. و این آیه رو بگو برای ابن ملجمه. میگه نه نمیخوام، نمیگم. میگه 200 هزار درهم. میگه نه. میگه 300 هزار درهم. میگه نه. میگه 400 هزار درهم. میگه باش. اینجوریه، اینجوریه. اون وقت روایت نقل میشه، شما میگه خب مدارک اهل سنت اینطوری نوشتن. خب معلومه اینطوری نوشتن. باز در روایت دیگری نقل میکنه که معاویه گروهی از صحابهش رو آورد، از صحابه و تابعین رو برداشت آورد، بهشون گفتش که میخوام یه سری خبرهای قبیح زشت در مورد امیرالمؤمنین بسازید. راضی نشدن، چند نفرشون راضی شدن، از جمله ابو هریره. بعد فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام دروغگوترین افراد نسبت به رسول خدا ابو هریره است. عرض کنم و حالا چند تا روایت دیگه که بمانم. این که این آیه‌ای که گفت من پول میدم که اینو برای امیرالمؤمنین علیه السلام بکنین، مثلا بگید مصداقش امیرالمؤمنین علیه السلام، همون آیه‌ای بود که اشاره داشت که یک کسی هست متکبره و حرص و نسل رو میخواد از بین ببره. این معاویه است. ببینید وقتی ما میگیم این معاویه است، اینو عنایت بفرمایید. برای این که اون انقلبتم علی اعقابکم، اون انقلبتم علی اعقابکم دیده بشه، اینکه بلافاصله بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که دیده نمیشه که، نه، این زمان میبره. بعد مردم ساخته بشن، بعد مردم رو ساخت تا بپذیرن که پیش نماز میتواند مست باشد و در حال مستی نماز بخواند. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، آیه قرآن دیگه. هی ما میگیم اونا به قرآن عمل میکنن، اونا قرآن میخونن، اونا فلان. والله ما که ندیدیم همچی چیزی. شما تو وقایع کربلا هر جاشو خواستین دست بذارین، هر جاشو خواستین دست بذارین، ببینید چند تا آیه قرآن زیر پا گذاشته شده. دیشب آقای علامه نگفتن که قرآن میگه فعمل یتیمه فلا تقهر. بابا این یتیم امام حسن علیه السلام، میفهمی؟ اصلا قدرت جنگیدن نداره. این به شما که اصلا آسیب نمیزنه که. خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. اینها بناشون اینه، وقتی میخوان حاکم بشن براشون مهم نیست چی وجود داره. یعنی اگر بخوان حاکم بشن حاضرن هر چی هست و از بین ببرند تا حاکم شن. من دروغ نمیگم. جاهایی که داعش گذاشت رفت، دیدین چجوری گذاشت؟ نمیخوان بجنگن؟ یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم، و این چیزی که دیدین حرص و نسل گذاشتن بمونه؟ قرآن دروغ میگه؟ قرآن مال 1400 سال پیشه یا من چرت میزنم؟ من نمیخوام به هدایت امام علیه السلام بفهمم که این کار کار کیه. اگه من روز اول میفهمیدم این آیاتی که در مورد انسانهای زشت سیرت اونایی که جاشون تو جهنم، اینا مال دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام، من راحت تر میفهمیدم تو دنیا چه خبره. وقتی اینو نفهمیدم معلومه در و دیوار میزنم برای اینکه بتونم تفسیر بکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، در بعضی از مقاتل نوشتن 14 سال داشت و مادرش در زمین کربلا حضور داشت. سید ابن طاووس شیخ مفید علامه مجلس ابن نما می نویسند که جوانی بیرون آمد که صورتش گویی پاره ماه بود. در شب عاشورا حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام گوید در یک شب مهتابی در میان خیمه نشسته بودم و در دریای غم فرو رفته بودم که ناگاه از پشت خیمه صدای گریه و ناله به گوشم رسید. گریه خود را فرو بردم که اهل حرم مطلع نشوند. با خاطر افسرده از خیمه بیرون آمدم. دلم گواهی خیر نمیداد. دنبال آن ناله رفتم. از اضطراب پای به دامنم میپیچید. میافتادم. برمیخواستم تا تا به جایی رسیدم که پدرم نشسته و اصحاب اطرافش نشسته بودن. پدرم میگریست. بابام داشت گریه میکرد. شنیدم میگفت یا قوم اعلموا انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدم على قوم بایعونی بالسنتهم و قلوبهم و قد انعکس الامر. ببینید اونایی که اینجا نشستید، شما وقتی با من از مکه خارج شدید اومدید، میدونستید که من دارم وارد بر قومی میشم که اینا با من بیعت کردن، به زبانشون و به دستانشون بیعت کردن. اما کار برعکس شد. لأنه استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله والان لیس لهم قصد سوا قتلی. داستان تموم شد، همه چی به پایان رسید. اینا هیچ تصمیم جز کشتن من ندارن، اما اگر کسی با من باشه او هم کشته میشه. و قتل من یجاهد و بین یدی و سبی حریمی بعد سلبه و اخشا انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون. میترسم که خبر به شما نرسیده باشه، شما اینو ندونید یا اینکه بدونید اما رو درواسی کنید با من. ول خدع عندنا اهل البيت محرم. ما اهل بیت اهل خدعه نیستیم، همه چیمون شفافه. فمن کره منکم ذلک فلینصرف. هر کس دیده دلش دیگه نیست، نمیخواد بیاد، اب نداره، اب نداره، بره. امام اینها اینجوری میشه عالم دوستش دارن. امام ما رو خرج خودش نمیکنه، ما باید خودمون رو خرج امام بکنیم. امام نمیاد از بدوش ما بار بذاره. میگه من میدونم شما شاید تو رو درواسی گیر کرده باشین. بابا قضیه مهمونی نیست، تعارف نیست، کشته شدنه. شما تو رو درواسی گیر نکنین، بلند شین برین. فن اللیل ستیر و السبیل غیر خطیر. شب یه پوشش مناسبی است، راه هم از این طرف به اون طرف امنه. از اون ور منور کس نمیتونه بیاد، از این ور به اون ور بازه. ول وقت لیسه به هجیر. خیلی هم وقت نگذشته، اما من بگم بعدا نگین نگفتین. و من واسانا به نفسه کانم معنا قدن فی الجنان نجیان من غضب الرحمن. هر کس هم با ما جونش رو در واقع جونش رو در راه ما قرار بده، اون دنیا در واقع با ما خواهد بود. قد قال جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولدی حسین یقتل به طف کربلا. عزیز دلم حسین، اینو پیغمبر گفت که کشته میشه در صحرای کربلا، غریبن وحیدن عطشانن فریدن. غریب، وحید، تشنه، تنها. یعنی چی؟ یعنی ببینیم بمونینم فایده نداره ها. بازم آخرش من میگم هل من زاب بن یزوب بان حرم رسول الله. بازم من غریبم. فمن نصرهو، داره حضرت فرمایش پیامبر رو نقل میکنه، فمن نصرهو فقط نصرنی. هر که امام حسین علیه السلام یاری کنه منو یاری کرده. و نصر ولده الحجه، امام زمان یاری کرده، امام زمان یاری کرده. اینایی که گفتن غریبن وحیدن فریدن، اینا ویژگی امام زمان هم امروز همینه. امام زمان هم امروز غریبه، وحیده، فریده، شریده، تریده. ببخشید یا صاحب زمان، هیچکی تعویلش نمیگیره. روز خوشی که دعوتش نمی کنی، که دعوت نمی کنی که آقا قدم رنجه کنید بیان مجلس مثلا شادی ما، عروسی ما، چون میخوام توش یکم معصیت کنیم. به محض گرفتاری داریم، بدبختی داریم، میریم سراغش. اب نداره، اینقدر مهربانه، برود نمیاره که چرا اونجاها منو نگفتی بیام، چرا فقط غماتو برای من میاری. چون گاهی حضرت حال احوال میکردن دیگه، میگفتن فلانی بچت خوبه، مریض شده بود سالم شده بچت مریض شده. یا صاحب زمان گفتی بعد خوب شده باشه، بری بگی یا صاحب زمان خوب شد، الحمدلله خوب شد، اومدم خبر خوش بدم. حضرت سکینه میگه به خدا هنوز کلام پدرم تمام نشده بود که مردم متفرق شدند. 10 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر. پدر بزرگوارم دیدم سر به زیر انداخته
که مبادا خجالت بکشن. حالا تو این شرایط که بعد حضرت اهل بیت علیهم اهل بیت خودشونو جمع میکنن دارن سخن میگن، سید بهرانی نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام که آن شبی که روز آن پدرم شهید شد، یعنی شب عاشورا، خیشان و یارانش را جمع کرد و آنها فرمود این شب را مرکب خود قرار بده، قرار دهید، خود را نجات دهید. قاسم ابن الحسن عرض کرد عمو من هم هستم از کسایی که کشته بشم جز کشته شدگان. حضرت بر او رقت کرد عزیزم مرگو چجوری میبینی؟ یا ام احلا من الاصل ای والله فدا که امک. آره امو جون، آره تو هم جزشونی. آدم این عبارت رو میبینه بعد وقتی مقتل رو میکنه میگه احلا من الاصل، ولی وقتی آدم میبینه واقعا دیوانه کننده است. قاسم نزد عموی بزرگوارش آمد اجازه جهاد طلبید. آن حضرت چون به قاسم نظر افکند دست به گردن او در آورد، او را در آغوش کشید، هر دو چندان گریستند حتی غشی علیه ما به حالت غش افتادند. چون به هوش آمدند حضرت قاسم هی از امام حسین داره اجازه میگیره، حضرت اجازه نمیداد، میفرمود تو یادگار برادرم هستی. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد، اشک از چشمش سرازیر، قلبش محزون بود. ناگاه یادش آمد که پدر تعویذی بر بازوی او بسته، فرمود هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد این تعویذ را باز کن بخوان و آنچه در او نوشته را عمل کن. مثلا مثل هرز، مثل بازو بند، مثل اینها. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده. این تعویذ رو از بازوش باز کرد، دید نوشته پسرم تو را سفارش میکنم هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد و مبارزه با دشمنان خدا را ترک مکن و از جان فشانی بخل منما، و اگر از رفتن به جهاد نهی کنند تو بران اصرار نما تا اذن بگیری و به سعادت همیشگی نائل شوی. حضرت ابراهیم هم خیلی اصرار کرد بتونه سر اسماعیل رو ببره، ولی خدا گفت نه نه، تو تا اینجایی، اونایی که قرار سرشون بریده بشه اونا پسرهای پیغمبرن، اونا مقامشون فرق داره، تو تا همینجا بسه. قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را ارائه نمود، چون آن امام مظلوم نوشته را دید گریه بسیار نمود و آه سوزناک از جگر برکشید. قاسم عازم میدان شد. امام حسین گریبان پیراهن او را پاره کرد، عمامه او را نصف کرد، به روی آن جناب آویزان نمود، لباس او را به صورت کفن بر وی پوشانید، شمشیر خود را به کمر او بست، او را روانه میدان نمود. حمید بن مسلم میگه من در میان لشکر عمر سعد بودم، دیدم پسری که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست و پیراهن و ازاری در بر و نعلینی در پای داشت که بند یکی پاره شده بود. اینایی که دارم عرض میکنم اینا دونه دونه حجت برای اینکه آدم خجالت بکشه بره طرف چنین کسی در میدان نبرد. عمرو بن سعد گفت به خدا قسم که من بر این پسر حمله کنم. گفتم سبحان الله، این چه اراده ایست، از جان او چه میخواهی؟ او را به حال خود واگذار. من نمیدونم اینا کیا بودن، شاید از اون دسته‌ای بودن که وقتی که به جنازه امام حسن علیه السلام رسیدن خواستن پاره پاره بکنن نشد، شاید تیر و طایفه اونی بود که اومد گفتش من نمیذارم این دفن شه، اینا اگه دستشون میرسید این کارو میکردن. حضرت وصیت کرد یه کاری نکنید جنگ درگیر بشه، جنگ به راه بیفته. والله بر وی حمله کنم. حمله کرد، بتاخت، ناگهان با شمشیر بر سر آن شاهزاده زد.
که به صورت به زمین افتاد، فریاد زد ای عمو.
همیشه آدم مقتل میخونه حواسش میره اینجا دیگه، حالا شما خواستین ولی خانوما حتما یه لحظه برگردن نگاه کنن تو خیمه رو، مادرش رو ببینن، حضرت زینب رو ببینن. چون گرد و غبار فرو نشست، حسین علیه السلام را بالای سر آن شاهزاده دیدم که در حال جان دادن بود، پای به زمین میسایید. میگه دیدم انقدر پاشو به زمین کشید، زیر پاش گود شده بود. قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسبان و او را به سوی خیمه ها برد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما.